چی نقاط و علائم و نشانه هایی باید توجه بکنن که اگر اونا را دیدن شک به کمشنوایی و اختلالات گوش فرزند و طفلشان بکنه؟ در این زمینه توضیح بفرمایید.
بچه ها اصولاً تا یه سنی خب نتونن صحبت بکنن، چطور ما بتونیم متوجه بشیم که این بچه ها مشکلی دارن؟ مثلا بچه هایی که وقتی صدا میاد سرشون رو به سمت منبع صدا تکون نمیدن، مثلا معمولا بچه ها از بعد تولد به صدا واکنش نشون میدن، واکنششون به صورت این هست که سرشون رو به اطراف و به سمت منبع صوت ممکنه برگردونن.
بله.
بعد از یک سنی مثلا 6 ماهگی به بعد بچه ها مثلا میتونن که نسبت به صداهایی که میشنون واکنش نشون بدن، واکنش به صورت هدفمند، مثلا بگن دستتو بالا کن، دستتو باز کن، اینا همراهی میکنن با شما، مثلا متوجه میشن. یا یک سری چیزهای صوتی یا تصویری که بهشون نشون میدیم مثلا با همراه با صدایی که میشنون اون کار رو انجام میدن، قبل از اینکه قاعدتاً به حرف زدن بیفتن. بعد از اینکه بچه در سنی که قرار حرف زدن رو شروع بکنه، اگر شروع نکنه باز اون هم مشکوک هست.
بله.
یعنی مثلا اگر شما انتظار دارین که بچه در سن 9 تا 12 ماهگی بتونه یک سری لغت‌های ساده رو استفاده بکنه، اگر که بچه توی اون موقع نتونه این کار رو انجام بده، باز باید از لحاظ سیستم شنواییش بررسی بشه.
بله.
گرچه که ما از همون بعد به تولد یک سری برنامه‌های قربالگریش داریم و سعی میکنیم که زودتر اینا رو متوجه بشیم قبل از اینکه این اتفاقات بیفته و دیر بشه، چون سن بسیار نقش تعیین کننده در درمان.
تشکر و سپاس دکتر صاحب فیروزی فر، متخصص امراض گوش، گلو و بینی. بحث امروز خود همینجا به پایان میرسانیم. انشالله جلسه بعد باز هم در خدمتتان خواهیم بود. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان تشکر و سپاس. parstoday.ir/dari آدرس سایت ما. با همه شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
آنلاین است. خب سلام پرویز جان، ما و خودت 2 ماه است گپ میزنیم دیگه، سیر و پودینه هم دیگه خبر داریم، ولی تا حالی هم دیگه ندیدیم. ها یا واسی
پرویز جان؟
بله مادر
جان. جان مادر چیزی شده؟
همین رفیقم شهباز، از همون لحظه که پیسر به حساب شهبازا کردیم دیگه فقط بگوی هاو شده نیست.
چی میگی تو؟ آلو پیسه چقدر بود بچه؟
دارو ندارم بود مادر جان، 100,000 بود.
وای خاک دست سرم، وای خاک دست سرم، تو چی کار کردی پرویز؟ از برای خودم اقا پیسر رو دکی اعتماد کردی دادی جان مادر؟ چه
نگوین مادر جان که بدبخت شدم. لطفا یک کمی ها برم بیارید.
خدا خدا مادر شکک مزدن رو
به هر کسی در فضای مجازی بدون تحقیق اعتماد نکنید.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
من به مهمانی باران باران رفتم، من با مهمانی باران رفتم، من با مهمانی خنده آینه را سایقل زد، خنده آینه را سایقل زد، بهاران به تمام شاگه باران رفتم، من به مهمانی در زلال تو شمه اشک می آویخته بود، در زلال تو شمه اشک می آویخته بود، شدم از گیریه چراغان و چراغان رفتم، شدم از گیریه چراغان و چراغان رفتم، با بهاران با تمام Okay.
با اعلام ساعت 4 عصر به وقت افغانستان دعوت میکنم شنونده بخش دیگری از خبرها از رادیو دری باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسنزاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سخنگوی حکومت طالبان در اظهارات می گوید با توجه به معاهده حقابه هیرمن ممکن است طالبان به هیئت ایرانی اجازه بازدید از سدهای آب افغانستان را ندهند. در حالی که مقامات ایران تاکید دارند که باید هیئت فنی این کشور میزان آب رود هلمند در سدهای افغانستان را ارزیابی کند، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در اظهارات افسود در معاهده 1972 در این باره چیزی گفته نشده است. ذبیح‌الله مجاهد در پاسخ به این پرسش که ایران میگوید آب کافی وجود دارد و چگونه میزان آب هلمند مشخص شود افسود، طالبان تیم‌های فنی دارد و در برخی جاها آب هست. این مقام حکومت طالبان گفت در جاهایی که آب است ما آن را قبول داریم، مگر مسیر آب بسیار خشک باشد و آبی که به طرف ایران آزاد می شود به ایران نمی رسد و جذب می شود. در این زمینه رسانه‌های ایران تصاویر ماهواره‌ای از میزان آب در سدهای افغانستان را منتشر کرده و اعلام کردند که این تصاویر مقادیر قابل توجه آب در سدهای کجکی و کمالخان را نشان می دهد و ادعای اخیر مقامات طالبان را رد می کند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد و مقامات افغانستان گفته ایم که مشکل حقابه هیرمند از طریق بیانیه سیاسی حل نمی شود و باید به صورت حقوقی این موضوع پیگیری شود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز گفت در ارتباط با موضوع حقابه ایران از هیرمند گفتگوهایی با مقامات افغانستان داشته ایم و معتقدیم که بر اساس قرارداد سال 1972 باید در این ارتباط مسیر حقوقی مورد توجه قرار گیرد. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به همسایگی ایران و افغانستان و وجود مرزهای طولانی بین دو کشور افسود، راهی جز تعامل بین دو کشور وجود ندارد. امیر عبداللهیان همچنین گفت می‌خواهیم بر روند تحقق صلح و امنیت در افغانستان کمک کنیم و انتظارات متقابل نیز از حاکمان کنونی افغانستان داریم. وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه هیئت حاکمه فعلی افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسیم و بر لزوم تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تأکید کرد و افسود طالبان بخشی از واقعیت افغانستان و نه همه افغانستان است. امیر عبداللهیان خاطر نشان کرد از محروم کردن زنان و دختران افغانستانی از تحصیل و آموزش ناخرسندیم و این را رفتاری برخلاف تعالیم اسلام می دانیم. مولوی عبدالکبیر سرپرست ریاست الوزرای حکومت طالبان با وانگ یو سفیر چین در کابل دیدار کرد. همکارم زهرا سلطانی از کابل و گزارش این خبر.
ادامه دیدارهای سفیر چین در کابل با مقامات حکومت طالبان. این بار وانگ یو سفیر چین در کابل با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی و کفیل ریاست الوزرای حکومت طالبان دیدار کرده و گفته که مقامات چین خواهان صلح و ثبات دائمی در افغانستان هستند و به این باورند که آرامش منطقه و کشورهای همسایه به شمول چین به نفع تمام منطقه می باشد. نیلو فرسخی استاد دانشگاه در این باره میگوید
چین منافع امنیتیش زیر خطر است اگر با طالبان تعامل نداشته باشه، خصوصا تهدیدهایی که از جنبش ترکستان شرقی به چین مواجه است، چین به چین نگران کننده است و چین میخواهد که رابطه نزدیکی را با طالبان داشته باشد. این رابطه میتونه رابطه فعلا بس بیگ سرحد کمک‌های بشری، کمک‌های اقتصادی باشه.
سفیر چین همچنان در این دیدار گفته که همکاری و تلاش مشترک کابل و بیجینگ در بخش اقتصادی هر دو طرف را به نتایج خوبی رسانده می‌تواند و افزوده که آغاز پروازهای مستقیم کابل و چین نشان روابط خوب است و تأکید کرده که کشورش برای حل مشکلات با گفتگو اولویت می‌دهد. در همین حال بلال فاطمی آگاه مسائل سیاسی میگوید گسترش روابط با کشور چین برای توسعه اقتصاد افغانستان مهم است.
مفاداتی چین در افغانستان نسبت به همه گی بیشتر است. ما شما میبینیم که در بعد از آمدن امارات اسلامی بیشترین قراردادها را تا به حال چینایی ها به نام خود کردن، قرارداد پترول و گیس سمت شمال، قرارداد مثل عینک و همچی دیگر قراردادها با چینایی ها صورت گرفته. چینایی ها نمیخواید که بازی کنه که فرضاً اونا در پاکستان هم در حدود 62 میلیارد سرمایه گذاری کردن، در هندوستان 120 میلیارد سرمایه گذاری کردن، اما با افغانستان ضرورت دارن و میفهمن که افغانستان یکی از مورد های اساسی است. روابط چینایی ها با افغانستان مخاصمانه نیست، مقرضانه نیست.
با این حال مولوی عبدالکبیر هم در این دیدار با اشاره به پیشینه روابط چین و افغانستان گفته است که افغان ها همیشه با همه همسایگان با شمول چین روابط حسنه داشتند و حکومت طالبان متعهد است که از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نشود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل از شورای امنیت خواست تا دارایی‌های افغانستان آزاد شود. منیر اکرم نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل با تاکید بر آزادی دارایی‌های افغانستان گفت جهان نباید اجازه دهد که مردم افغانستان به فقر طولانی مدت گرفتار شوند. وی همچنین تاکید کرد آزادسازی دارایی‌های مردم افغانستان برای احیای اقتصاد این کشور لازم است. منیر اکرم به شورای امنیت سازمان ملل خاطر نشان کرد 95% مردم افغانستان در فقر شدید به سر می‌برند. پیش از این هم مقامات پاکستانی بارها خواستار آزادسازی دارایی‌های افغانستان شده بودند. این اصرار در حالی است که پاکستان با بحران شدید اقتصادی روبروست و دست به دامن بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول شده است. اداره راه آهن حکومت افغانستان اعلام کرد 20 کارمند ریاست راه آهن بلخ توسط کارشناسان ازبکستان آموزش دریافت می‌کنند. اداره راه آهن حکومت افغانستان در اطلاعیه اظهار داشت 20 کارمند ریاست راه آهن بلخ توسط شرکت سوگدیانا ترانس ازبکستان برای 6 ماه در زمینه انتقالات، حفظ و مراقبت راه آهن آموزش می‌بینند. این شرکت ازبکستانی در حال حاضر کار انتقالات، حفظ و مراقبت راه آهن حیرتان مزار شریف را انجام می‌دهد. مسئولان اداره راه آهن حکومت افغانستان می‌گویند تلاش می‌شود تا تمام امور و اداره راه آهن توسط خود افغان‌ها انجام شود. در اطلاعیه آمده است پس از پایان دوره آموزشی این گروه، یک گروه 20 نفره دیگر هم توسط شرکت ازبکستانی آموزش دریافت خواهند کرد. مسئولیت‌های راه آهن حیرتان مزار شریف ماه جدی سال 1401 در نتیجه مذاکراتی از ازبکستان به افغانستان سپرده شد. اداره راه آهن افغانستان در اطلاعیه نوشته بود بر اساس این توافق مسئولیت‌های راه آهن حیرتان مزار شریف که از نزدیک به 11 سال گذشته توسط شرکت ازبکستانی سوگدیانا ترانس انجام داده می‌شد مطابق یک جدول زمانی منظم به اداره خط آهن افغانستان منتقل می‌شود. طالبان از آزادی 66 شهروند افغانستان از زندان کراچی پاکستان خبر داد. مولوی عبدالجبار تخاری، جنرال کنسول حکومت طالبان در کراچی پاکستان میگوید 66 پناهجوی افغانستانی به شمول 8 کودک زندانی در این ولایت آزاد شدند و از طریق مرز چمن به افغانستان منتقل شدند. همکارم زهرا سلطانی از کابل و گزارش دیگر با این موضوع.
کنسولگری افغانستان در کراچی پاکستان در توییت اعلام کرده که 66 پناهجوی افغان که در ایالات سند پاکستان زندانی بودند آزاد شده و به افغانستان منتقل شدند. همچنان مولوی عبدالجبار تخاری، جنرال کنسول حکومت طالبان در کراچی پاکستان میگوید دیروز 66 پناهجوی افغان از جمله 8 کودک که در ایالات سند پاکستان زندانی بودند آزاد شده و از طریق مرز چمن به افغانستان منتقل شدند. همچنان به گفته وی پیش از این هم به تعداد 2276 تن از زندانیان افغان در پاکستان در اثر تلاش‌های سفارت افغانستان آزاد شده و به افغانستان منتقل شدند.
چهارشنبه 3 جوزه 1402 هجری شمسی مطابق 24 می 2023 میلادی تعداد 66 تن محبوسین با شمول اطفال با سعی کوشش کنسولگری امارت اسلامی با سعی کوشش سفارت امارت اسلامی از زندانهای سند رها شده از راه مرز چمن وارد کشور گردیدند و قبلا نیز به تعداد 2276 تن محبوسین با سعی کوشش کنسولگری و سفارت امارت اسلامی رها گردیده از راه مرز چمن وارد کشور گردیده بودند.
آقای تخاری همچنان از حکومت پاکستان می‌خواهد بازداشت مهاجرین افغان را متوقف ساخته و متباقی زندانیان افغان را هم آزاد سازند.
و تمام مصارف اینها را از قبیل کرایه را، از قبیل فیسی وکیل مدافع، از قبیل تعدیه جرمانه امارت اسلامی توسط قنسلگری کراچی ادا نموده است. ما از حکومت پاکستان تقاضا داریم گرفتاری افغانها را مسدود ساخته، محبوسینی که در زندانها باقی است هرچی زودتر آنها را رها نمایند تا که آنها نیز به وطن خود برگردند.
با این حال وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید تلاش ها برای رهایی سایر مهاجرین افغان که توسط پلیس پاکستان زندانی شدند جریان دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان در پیامی به نماینده جدید پاکستان در افغانستان ابراز امیدواری کرد ایران و پاکستان در امور منطقه‌ای و افغانستان همکاری مؤثر داشته باشند. حسن کاظمی قومی، نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، در پیامی ضمن تبریک به آصف دورانی، نماینده جدید پاکستان در امور افغانستان، ابراز امیدواری کرد که با همکاری مؤثر و دیگر نمایندگان ویژه کشورهای منطقه، همکاری مؤثر منطقه‌ای در حوزه افغانستان شکل بگیرد. کاظمی قومی در صفحه رسمی خود در توییتر نوشت انتخاب آصف دورانی به عنوان نماینده ویژه کشور دوست و برادر پاکستان در امور افغانستان را صمیمانه تبریک عرض می‌کنم. آصف خان دورانی پیش از این نیز به عنوان سفیر پاکستان در تهران ماموریت داشته است. وزیر داخله جمهوری اسلامی ایران بر همکاری ایران و عراق برای برگزاری هرچه با شکوه‌تر مراسم اربعین حسینی تاکید کرد. وزیر داخله با بیان اینکه امسال با دنبال فراهم کردن شرایط بهتری در مرز خسروی برای تردد زوار هستیم گفت در تلاشیم تا با توسعه زیرساخت‌ها تردد زوار از این مرز به روزانه 100 هزار نفر و بیشتر برسد. وحیدی افسود در همین راستا برنامه داریم نقاط ترددی در داخل کشور خود با کشور عراق را بیشتر کرده تا زوار کمتر برای تردد معطل شوند. وزیر داخل ایران با اشاره به پیگیری برای 24 ساعته شدن مرز خسروی گفت در این زمینه مذاکراتی با طرف عراقی صورت گرفته و این مذاکرات ادامه خواهد یافت تا طرف عراقی در خصوص تامین امنیت زوار تضمین بدهد و بتوانیم امکان تردد 24 ساعته زوار از مرز خسروی را داشته باشیم. وحیدی با تاکید بر لزوم توسعه زیرساخت‌های مرزی در مرز خسروی گفت توسعه زیرساخت‌های اسکان و حمل و نقل در دستور کار قرار دارد تا شرایط بهتری برای تردد زوار از این مرز فراهم شود. هیئت دولتی و خصوصی روسیه از بخش‌های مختلف بندر راهبردی شهید رجایی بازدید کرد. هیئت روسی متشکل از مسئولان ارشد شرکت‌های بخش خصوصی فعال در حوزه حمل و نقل دریایی فدراسیون روسیه با حضور در ترمینال‌های کانتینری، پایانه‌های فله مواد معدنی، ترانزیت، تجهیزات و طرح‌های توسعه این بندر، ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و امکانات موجود در منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی را برای همکاری‌های مشترک بررسی کردند. این هیئت سپس در نشستی با حسین عباس نژاد مدیر کل و معاونان اداره کل بنادر و دریانوردی ولایت هرمزگان در راستای افزایش تبادلات بازرگانی و ترانزیت و ویژه در مسیر کریدور شمال و جنوب و سرمایه‌گذاری‌های مشترک در زمینه‌های مورد علاقه دو کشور گفتگو کردند. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. روزتان خوش و خداوند یار و نگهدار.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من اسلامزاده و همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. با گرمتر شدن هوا، کاهش بارندگی، کمبود آب، خشکی دریاچه هامون در سیستان و بلوچستان ایران و رها نشدن آب رود هیرمند افغانستان از بند کجکی ولایت هلمند یا حقابه ایران از هیرمند، مردم سیستان و بلوچستان دچار آسیب‌ها و مشکلات شدیدی شدند. به همین دلیل پیشتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در سفر به ولایت سیستان و بلوچستان و مشاهده وضعیت مردم از مسئولان حکومت طالبان خواست بر معاهده سال 1351 بین ایران و افغانستان در مورد حقابه ایران از رود هیرمند پایبند باشند و مطالبه ایران در خصوص حقابه ایران از رود هیرمند را جدی بگیرند و اگر مدعی هستند که آب به مقدار کافی وجود ندارد اجازه بدهند کار شناسان از محل بازدید کرده و نتیجه را اعلام کنند. مقامات طالبان هم ضمن تاکید مجدد بر پایبندی به معاهده هیرمند عنوان کردند که رسوبات پشت بند کجکی بیش از حد است، آب کم است و اگر رها هم شود با توجه به گرمی هوا و فاصله طولانی به ایران نمی رسد. این موضوع طی روزهای اخیر بحث‌های متعدد رسانه‌ای را هم در قبال داشته است. در برنامه این هفته کنکاش به همین موضوع، یعنی مسئله حقابه هیرمند و راهکارهای اصولی حل این مسئله می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم دکتر سید حبیب الله حسینی و محمد مختاری هم استفاده می‌کنیم. از سید حبیب الله حسینی کارشناس افغان در بخش حقوق بین الملل پرسیدیم از نظر حقوقی وضعیت مربوط به رود هیرمند و حقابه ایران چگونه است و راهکار حل مسئله از نظر حقوق بین الملل چیست؟
در زمینه حقابه از منظر حقوق بین الملل ما معاهداتی راجع به رودخانه های بین المللی داریم که در عرصه بین المللی خیلی از دولت ها به رسمیت شناخته شده و به این معاهدات پیوستند. بین ایران و افغانستان هم به لحاظ تاریخی ما معاهده گلدسمیت داریم. با وضعیت فعلی که در افغانستان در جریان هست، ما اگر بخواهیم از منظر حقوق بین الملل راهکاری رو بسنجیم در مورد مناقشات بین المللی که در مورد رودخانه های بین المللی صورت میگیره، معمولا راهکارهای حقوقی متفاوتی وجود داره. رودخانه ها به دو دسته تقسیم میشه: یک، رودخانه های داخلی است، دو، رودخانه های مرزی و بین المللی که در واقع چون مسیرشون مسیری هست که سایر کشورها هم از اون در واقع کسب منفعت میکنن، واژه بین المللی و مرزی هم برشون حمل میشه. لذا از منظر حقوق بین الملل این گونه از رودخانه ها باید در اون معاهدات و گفتگوها و توافقنامه های دو طرفه یا چند جانبه بین طرفین امضا میشه. در مورد میزان حقابه و میزان اون سهمی که قرار هست کشور میزبان به کشور طرف خودش اهدا بکنه شفاف سازی بشه، ما در این زمینه مشکلی نداریم. شفاف هست، در معاهده گلدسمیت این در واقع وجود داره و طرفین ملزم هستن که خودشون رو در قبال این تعهدات مسئولیتشون رو اجرا بکنن.
از محمد مختاری کارشناس سیاسی افغان هم پرسیدیم چه اقداماتی باید انجام شود تا موضوع حقابه ایران از رود هیرمند بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان حل شود و کسی در این میان به خاطر کمابی آسیب نبیند.
در دوره های مختلف این مطلب بحث شده و فیصله ها و توافقنامه های بین دو کشور به امضا رسیده و حقوق مشخص شده. این یک اصل به عنوان پایه. نکته دوم این که دو کشور ایران و افغانستان، جمهوری اسلامی و کشور اسلامی افغانستان، خب دو ملت مسلمان و مؤمن با اشتراکات عمیق و وسیع فرهنگی همواره در کنار هم دیگه بوده و دشمن نتوانسته این دو ملت رو به نحوی با مشکل و چالش مواجه بسازن. اما خب تلاش هایی در این عرصه کردن، شاید تاختن بند کمال خان یکی از اهدافی بود که بالاخره باید در این راستا ایجاد میشد تا یک زمینه جنجال بین دو کشور فراهم بکنه. اما با همه این وجود نشست هایی که صورت گرفت قرار شد که حقابه جمهوری اسلامی و مردم مسلمان سیستان و بلوچستان محفوظ باشه. خب با توجه به مشکلات نزولات آسمانی که در سالهای اخیر پیش آمد و کم بارانی هایی که شد، طبعا این اثرات خودش روی رودخانه گذاشته و میگذاره. اما بهترین راه و راه حل این قضیه در اینه که هیئت بی‌صلاحی از دو طرف تعیین بشه، مسئله رو بررسی کنه، بررسی علمی بکنه، تنها به صرف این که مسئولین حاکمیت فعلی افغانستان مدعی شدن که چون کم آبی پیش آمده ناگزیر این اتفاقات افتاده، این کافی نیست. به دلیل اینکه اگر کم آبی صورت گرفته به همون میزانی که کم صورت گرفته از این حقابه کم میشه، اما نه اینکه کلا مطلقا جلوی آب گرفته بشه، بسته بشه. بالاخره این یک حق مشترک، یک حق طبیعی و خدادادی است. این آب بالاخره بین همه کسانی که از او قبلا مستفید بوده باید همچنان ادامه داشته باشه.
شما شنونده برنامه کنکاش هستید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. در حالی که معاهده بین ایران و افغانستان در مورد حقابه ایران از رود هیرمند وجود دارد و طرفین خود را به آن پایبند می‌دانند، چه چیزی سبب شده در این زمینه مشکل ایجاد شود و این مشکل چگونه باید حل و فصل شود که نفع هر دو طرف در آن در نظر گرفته شود؟ نظر آقای حسینی را در این خصوص بشنوید.
اما اون مسئله‌ای که در واقع الان باعث شده که وضعیت به چنین درجه از تنش برسه، در واقع اون وضعیت سیاسی موجود هست که باید در واقع از اون فاصله گرفت و اون تنش‌های افغان حراسی و ایران حراسی رو مورد حاشیه قرار بگیره تا در واقع اون منظر حقوقی مسئله برجسته‌تر بشه. از منظر حقوق بین‌الملل ما اگر بیاییم معاهده هیرمند رو بررسی بکنیم، اونجا خیلی از موضوعات مورد اشاره قرار گرفته، من جمله همون تو که عرض کردم میزان حقابه و در واقع اون شرایط جوی که حاکم هست بر اون منطقه از جغرافیای افغانستان که باید تأثیر داشته باشه در میزان حقابه، اینها اونجا ذکر شده. و همونطور که موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران این بوده که ما باید کارشناسانی رو اعزام میکنیم داخل افغانستان که بیان بررسی بکنن که میزان آب پشت سد چقدر هست، روشنی در واقع نشون دهنده این هستش که طرف مقابل پایبندی به معاهده را هنوز داره. لذا به نظر بنده حقوقدانان دو طرف، خصوصا حقوقدانان که رشتهشون حقوق بین‌الملل هست، باید در این راستا بیان بشینن و این راهکارهایی رو که از منظر حقوق معاهدات در واقع و حقوق دریاها وجود داره رو بیان بیشتر بهش بپردازن، جزئیات رو در واقع بیشتر شفاف سازی بکنن، در واقع بیان و معاهده هیرمند رو به روز رسانی بکنن. چون همونطور که مستحضرید معاهده هیرمند سالیان ساله که ازش میگذره و در واقع شاید به لحاظ شرایط زمانی نیاز به این داره که یک به روز رسانی حقوقی درش صورت بگیره. لذا لازم هست تا هیئت حاکمه افغانستان، امارات اسلامی و جمهوری اسلامی ایران کارشناسان حقوقی خودشون رو در واقع ساماندهی بکنن و یه جلسه رو یا چندین جلسه رو یه کارگروهی رو تشکیل بدن برای این زوایای حقوقی این مسئله بررسی بشه و راهکارهایی که از منظر حقوق بین‌الملل که عرض کردم وجود داره در حقوق معاهدات و حقوق دریاها، اینها رو در واقع اونجا مورد بازبینی قرار بدن و راهکارها رو مشخص بکنن.
آیا تشکیل هیئت یا کارگروه کارشناسی در رابطه با بررسی وضعیت آب هیرمند، آب پشت بند کجکی و مسئله حقابه که عنوان شده میتواند راهکار مناسبی برای حل مشکلات به وجود آمده باشد؟ بشنوید که آقای مختاری در این زمینه چی نظری دارد؟
بله، بهترین راهش اینه که یک هیئت ذی‌صلاح از طرف آماده بشه، هیئتی که تخصص لازم داشته باشه و همینطور و به لحاظ ماهواره‌ای وضعیت رو بررسی بکنه و همینطور مسیر رودخانه، چون یکی از ادعاها اینه که جهت آب تغییر کرده و بالاخره اینجا دستکاری‌های صورت گرفته و بالاخره تعمدی در کار بوده که این آب به همون مقداری هم که از سد کجکی یا سد کمال خان رها شده به عنوان حقابه جمهوری اسلامی یا کسانی که بالاخره در این امتداد وجود داره، این مسیرش دچار انحراف شده. خب اینها اگر بررسی بشه، ارزیابی بشه، خب طبعا مسئله روشن میشه که اگر دستکاری تعمدی بوده قطعا باید با یک مؤاخذه صورت بگیره و بالاخره باید به این مسئله رسیدگی شوه. اگر نه که آب به طور طبیعی کم هست و در امتداد رودخانه بالاخره توان رسیدن به سیستان و بلوچستان رو نداره، خب طبعا خب باید این مسئله هم در محراق توجه قرار بگیره و طبعا مسئولین فعلی حاکمیت فعلی افغانستان یعنی طالبان باید به این مسئله به صورت درست و جدی رسیدگی بکنه، به صرف این که ما احترام داریم و بالاخره ما منکری چنین چیزی نیستیم و این به این حرفا کفایت نمیکنه. باید اساسی مسئله بررسی بشه و با هیئت علمی مسئله ارزیابی بشه.
از بند کجکی تا سرحد ایران یک مسیر طولانی حدود 600 کیلومتری است. در این مسیر بندی هم به نام بند کمال خان ساخته شده که گفته می شود مسیر آب را منحرف کرده. آیا در معاهده هیرمند در این زمینه و در خصوص سدسازی و یا احیاناً انحراف آب و تعهدات طرفین در این خصوص اشاره شده است؟ بشنوید که آقای حسینی در این مورد چی نظری دارد؟
متاسفانه که از خلاها و چالش هایی که وجود داره در مورد همین سدسازی هایی هست که صورت میگیره، نه تنها در افغانستان و در ترکیه هم شاهدیم که کشور ترکیه با ایجاد سدهای متعدد و گوناگون جلوگیری میکنه از ورود آب در واقع مرزی دجله و فرات به عراق، که اونجا هم ما شاهدیم که تنش های آبی وجود داره. در معاهده هیرمند هم متاسفانه اون شفاف سازی که باید انجام میدادن اون مذاکره کنندگان و تنظیم کنندگان این معاهده مورد اخفال قرار گرفته و به خاطر همین هستش که بنده تاکید دارم که حقوقدانان، خصوصا حقوقدانان در واقع که رشتهشون حقوق بین الملل هست، که این مسئله بشن و نظرات کارشناسی خودشون رو به طور دقیق اعلام بکنن تا این وضعیت معتدل و منعطف در واقع دوباره ان شاء الله تعالی جاری و ساری بشه.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفته آب کم است اما درد مردم سیستان و بلوچستان درد ما است و می توان مسئله را با گفتگو و تفاهم حل و فصل کرد. با توجه به این که طی روزهای گذشته شاهد شیطنت های برخی رسانه ها هم در رابطه با موضوع حقابه بودیم، آیا طرف هایی پشت پرده به دنبال سوء استفاده از این مسئله برای خدشه‌دار کردن روابط دو کشور هستند؟ نظر آقای مختاری را در این زمینه بشنوید.
برداشت بنده اینه که در اینجا بله درس هایی در کار هست که به نحوی یک سری جنجال آفرینه های انجام بدن، لذا اظهار نظری هم که جناب آقای متقی انجام دادن این صرفا یک حرف تعارفی است که به این شکل هم کار درست نیست. اونها باید به این مسئله اساسی رسیدگی بکنن. درسته نباید یک سری اظهار نظرهای تند هم صورت بگیره، خب مسئله را به صورت علمی باید حل بکنن، اما احساس میشه که متاسفانه درس های پنهانی در کار هست تا به نحوی یک چالشی را بین دو ملت دو کشور ایجاد بکنه که خب چالشی کمی هم نیست. این سمت مرز سیستان و بلوچستان یک منطقه وسیعی که با مشکلی کم آبی مواجه است و این معضل بزرگی را برای مردم این طرف ایجاد میکنه و طبعا با توجه به مشکلاتی که افغانستان داره، مشکلات اقتصادی که داره و شکنندگی اقتصاد افغانستان و از این گذشته میلیون ها مهاجر افغانستانی که در جمهوری اسلامی زندگی میکنن و خیلی از مراودات و ارتباطاتی که وجود داره، یکی از گلوگاه‌های اقتصادی افغانستان مرزهای ایران و مخصوصاً اخیراً بحث مسیرهای جدیدی که باز شده، اینها همه میطلبه که باید دو کشور با متانت به مسئله به صورت علمی رسیدگی کنند و تعارفات سیاسی را بگذارن کنار و در دام نقشه های دشمن قرار نگیرن که دشمن سعی میکنن از این خلاها و از این نقاط ضعف حد اکثر استفاده را بکنن.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0-794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
از شما عزیزان شنونده به خاطر همراهیتان با برنامه های رادیو دری بسیار تشکر میکنیم. نوبت میرسد به برنامه بعدی، سفر و چکر به مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنوندگان عزیز، دوستان، من فاطمه صادقی گوینده با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدابردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار خوش آمدید. به شرق افغانستان و به استقامت جنوب شرق کابل سفر می کنیم، تقریبا در فاصله 115 کیلومتری پایتخت. بله، به پکتیا می رویم، ساحه‌ای به شکل کله شیر که راهی از پل علم لوگر دارد، راهی از پاراچنار پاکستان و راهی از خوست.
ولایت پکتیا یکی از دیگر ولایات زیبای افغانستان می باشد که در قسمت جنوب شرقی این کشور واقع شده است و در 115 کیلومتری شهر کابل موقعیت دارد. این ولایت از شرق با ولایت خوست، از طرف شمال با ولایت لوگر، از جنوب غربی با ولایت غزنی و بیشتر باشندگان این ولایت از قوم پشتون می باشد که اکثریت مردم در ولسوالی های کوهستانی این ولایت زندگی می کنند. بالا حصار گردیز از مناطق و ساختمان مرتفع بزرگ و تاریخی این ولایت شمارده می شود که در 40 متری شرق شهر بالای یک تپه موقعیت دارد. طول این بالا حصار 150 متر و عرض آن 50 متر خوانده شده است. باشندگان منطقه در مورد این بالا حصار می گویند که این حصار سالها قدامت دارد و توسط حکمرانان آن زمان من حیث یک سنگر مورد استفاده قرار می گیرد. گردیز مرکز ولایت پکتیا می باشد. مردم این شهر بیشتر مصروف باغداری و تجارت می باشد.
بیشتر نواحی پکتیا به سبب نامساعد بودن شرایط اقلیمی برای کشاورزی چندان مساعد نیست و فقط در اطراف زرمت و اراضی پیرامون گردیز و برخی زمین‌های هموار امکان کشاورزی وجود دارد. بیشتر آب زمین‌های کشاورزی پکتیا از کاریزها تأمین می‌شود. گندم، جو، دانجات و ترکاری از عمده‌ترین محصولات کشاورزی این ولایت محسوب می‌شود. در نواحی کوهستانی مهم‌ترین محصول کشاورزی کچالو یا سیب زمینی است.
هرچند صنعت در ولایت پکتیا پیشرفت خوبتر نکرده، اما صنایع دستی چون خامکدوزی، پشم‌ها، نمد، ظروف خاکی، تنبک و همچون چیزهای دیگر می باشد. زراعت. ولایت پکتیا یک ولایت کوهستانی است که بیشتر مناطق آن را کوه‌ها احتوا کرده و زمین‌های زراعتی در آن بسیار کم است. زمین‌های مناسب برای کشت در ولسوالی‌های سیدکرم، احمدآباد، زرمت و شهر گردیز وجود دارد که اکثراً کشت‌های گندم، جو و کشت‌های دیگر در آن کشت می‌شود. مردم این ولایت اخیراً با ایجاد باغات نیز رو آوردند و باغات سیب‌ها و سایر میوه‌ها رو به افزایش است.
نواحی شمال شرق و نوار جنوبی پکتیا عمدتاً کوهستانی است و پوشیده از جنگل و شاید همین پوشش جنگلی باعث جذب آب در دل زمین و سرزدن چشمه‌ها در مناطق مختلف شده که به هر حال پکتیا را دیدنی کرده است.
بندهای آب. بند مچلغو در 40 کیلومتری جنوب شرق شهر گردیز، مرکز ولایت پکتیا در ولسوالی احمدآباد موقعیت دارد. این بند ظرفیت آبیاری 1800 هکتار زمین و ظرفیت تولید 800 کیلووات برق را دارد. هرچند تعهدات اعمار این بند از چند سال گذشته بدین سو صورت گرفته، اما تا کنون نیز اعمار نشده است.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3826
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
څنګه د کاروبار؟
کاروبار ډیر خراب ده.
خراب ده؟
او والا
د کوم ځای؟
خیر
کوټل ده؟
نه کوټه ده.
ښه ښه
دې زراځو مقام دوی چیم نست
ورځ په تور ریګات
والا سلام کی سات دی هیڅ څه پر باندې ولا
او بخینو نوم دې شي ده ابي خان.
پکتیا و ولایات جنوب شرقی در نگاه عمومی شکل و شمایل مردانه دارند، چون زندگی سنتی و آداب و رسوم قبیله‌ای در آن استوار است و حتی اختلافات مردمی هم بیشتر از طریق موی سفیدی و جرگه ها حل و فصل می شود. تا چند دهه قبل و حتی شاید هنوز هم در مناطقی از پکتیا اعتنای کمتری به تصمیمات دولت مرکزی شود. در دهه 40 که حتی در مقابل سرکسازی و جاده‌سازی هم مقاومت‌های مردمی و قبیله‌ای می‌شد و کارگران قوای کار وزارت فواید عامه با عسکر و اسلحه پروژه‌های توسعه‌ای را دنبال می‌کردند.
میشه یک روز همیجام در کابل جان میشینه، میشه یک روز بخیر در رای پنشیر میبینه، میشه یک روز با تنجور شبای خوش و پرنور بخیر میشه با تنجور. روز دنیا را بیا خوش گذرانه بشه هم بمانه بیا که با هم برویم میرا و سایر چمن بیا که امید ببخشه و دلهای من از این سر شهر تا او سر شهر جورا جورا میرم بچه کرد استو بگردم بجای غصب و غم بیا که مهربون باشم چیزی نمیشکم چرا غمگینی لبخند بزن دنیا دو روز است نمان عمرت بسوزد از این سر شهر تا او سر شهر جورا جورا میریم بچه کرد استو بگردن بجای غصب و غم بیا که مهربون باشم چیزی نمیشکم چرا غمگینی لبخند بزن دنیا دو روز است نمان عمرت بسوزد وطن چی کنه من وطن مرهم قلب ما چیست طبیب حال ما کیست ما تو باید بسازیم خدا اول هم وطن بگو که فرق ما چیست بگو با فکر ما کیست کی نربست کو بیا روز دنیا را بیا خوش گذرانیم بشه هم بمانیم بیا که با هم برویم میلا و سیل چمن بیا که امید ببخشیم به دلهای هم از این سر شهر تا او سر شهر جورا جورا میریم بچه کرد استو بگردن بجای غصب و غم بیا که مهربان باشیم چیزی نمیشکن چرا غمگینی لبخند بزن دنیا دو روز است نمان عمرت بسوزد از این سر شهر تا او سر شهر جورا جورا میریم بچه کرد استو بگردن بجای غصب و غم بیا که مهربان باشیم چیزی نمیشکن چرا غمگینی لبخند بزن دنیا دو روز است نمان عمرت بسوزد
در پکتیا بمانیم و ببینیم که چه دیدنی ها و شنیدنی هایی دارد. پس تا سفر و چکری دیگر بدرود.
سفر و چکر شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه‌ها. افغانستان کوه‌های سر به فلک کشیده، بیابان‌های وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
خب دوستان و عزیزان شنونده، همکاران ما در برنامه روی موج جوانی آماده هستند که اینک با این برنامه همراه شما عزیزان باشند.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود پر می کشد.
از خراسان تا به کابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی
جوانی
رسیده سفر می زند صدا ما را و ایستاده سفر می برد کجا ما را. من و تو مثل دو شهر خیال در طوفان نرفته در دل خود می کشد صدا ما را. به نام جایی از همه مهربان تر و نزدیک تر به ما خدای خوب و مهربان. سلام 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 به همه شما جوان های عزیز و نازنین و همه شما مردم افغانستان شنونده های امروز و هر روز ما. همیشه از شانه های زیبا را با حضور شما داریم. بر روی موج جوانی جمع ما را امروز هم حضور شماست که کامل می کنم. خب معرفی می کنم. ارغوان ایدری هستم و همکارانم آقای مبهد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، فاطمه سادات میرسقی صدا بردار، محدثه احمدی دستیار تهیه و همکاران خوب گزارشگر ما. امروز هم آمدیم تا گرچه روز پایانی هفته هست اما با شور و نشاطی ویژه در کنار شما باشیم تا این انرژی را تا شنبه همراه خود داشته باشیم.
با شماییم با بهترین ها. لبخندتان برنگ دوستی. با ما باشین بر روی موج جوانی. جوانی جوانی
لحظات شاد و عصرانه تان را اینجا سپری کنید.
تماس بگیرید با این شماره ها.
در ایران 3826
0794 71 74. در افغانستان
همکاران ما بر روی موج جوانی بهترین لحظات را برای شما آرزو میکنند. بله؟ میکروفون برنامه در خدمت شما دوست جوان است. بفرمایید.
امینی هستم از شهر هرات. اولین سفر
سلامت سرفراز باشین. سنت الله جمال زاده هستم. فارغ التحصیل از
پاکستان. علیرضا احمدی هستم باشنده کابل.
من خداوند
شکر مهربان یلدا جیرمی
هستم. یک تن از
مسئولین رحمان رحیم محمد سجاد محمدی هستم که شهروندان ولایت هرات.
جواد حسینی از طلاب مشهد مقدس و متولد ولایت دایکندی و ولسوالی شهرستان سخن میگم.
در خدمتتان هستیم با برنامه روی موج جوانی از رادیو دری. موضوعی هفته ما دختران امروز مادران فردا هست. امروز پنج شنبه. خب آخرین گپار در این مورد میزنیم. از شما از ابتدای هفته پرسان کردیم دختر یا دختران در خانه و جامعه شما چه جایگاهی دارن. محور بحث امروز ما بیشتر دختران امروز افغانستان هست که چه خواسته ها و توقعاتی دارن و پیامدهای حضور نداشتن اونا در اجتماع چی هست.